بسم الله الرحمن الرحیم. سه‌شنبه 31 شهریور ماه 1404، فقه نکاح 4، فقه نکاح استاد سید منذر حکیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سیدنا و نبینا القاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خب، بحث ما در فقه نکاح بعد از مطرح کردن مقدماتی که در سال گذشته داشتیم و رسیدیم به مهمترین بخش فقهی بحث نکاح، که عبارت باشد از عقد نکاح. و عرض شد که بعضی از فقها مستقیم محور اصلی قرار دادن و نحوه تحقق عقد و آثار مترتب بر عقد را مطرح کردن و بر این اساس مطالب بحث نکاح را یا نظام النکاح را بر این اساس چیدن. چون بدون عقد نکاحی، ازدواجی تحقق پیدا نمی کنه و در نتیجه ارتباط مشروعیت پیدا نمی کنه. پس مهمترین عنصری که در اینجا باید مورد بحث قرار بگیره همون عقده، و اگر عقد نباشد آیا این سفاح و زنا خواهد بود یا اینکه مجوزهای دیگری غیر از عقد نکاح داریم برای ارتباط جنسی، که اشاراتی داشتیم در بحث گذشته و عرض شد که بستگی داره ما اون عنوان بحثمون چی باشه. بحثمون برای ما تکلیفمون رو روشن میکنه که ما مطالب رو چگونه چینش بدیم. اگر بگیم کتاب نکاح یا کتاب به معنای عقد، یه مسیر میتونیم بریم یا دو تا مسیر میتونیم با دو گزینه داشته باشیم که ما بحث مقدمات نکاح را جلو انداختیم و اینها را بحث کردیم تا رسیدیم به خود عقد نکاح. و مسیر دیگر این بود که بعضی فقها از خود عقد نکاح شروع کردن و بعضیا ازدواج را مطرح کردن یا رابطه جنسی را، که برای رابطه جنسی 4 راه عنوان کردن. یکیش عقده، حالا دائم یا موقت، یکیش ملک، ملکیت، خرید در زمانی که بحث خرید و فروش کنیز مطرح بود و ممکن بود مالک این شخص میشه و بر اساس ملکیت ارتباط جنسی برای او مجاز خواهد بود، یا تحلیل، مالک بتونه اجازه بده که فردی رابطه جنسی با اون کنیز خودش داشته باشه با شرایطی البته. و یکی هم از موارد وطیه به شبهه است که اینا موجب حد نخواهد بود. ما ادای اینها وارد بحث زنا یا سفاح میشه که گرفتار حدود الهی میشه. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. اینجا دو تا را این آیه شریفه مطرح کرد، یکی زوجیت، یکی ملک یمین. حالا یه بحثی دیگری داشتیم که نگاه فقها به بحث ازدواج یک نگاه بی یا که نگاه جمعی و اجتماعی بوده یا نبوده. این هم مباحثی بود اشاره کردیم و رسیدیم به الان بحث خود عقد. برای عقد هم چندین سرفصل اساسی مطرح کردیم که اگر دوستان حاضر در جلسه گذشته آمادگی دارن این سرفصل‌های کلی این بحث را اشاره کنن، تا امروز وارد سرفصل جدید از اون سرفصل ها بشیم. پس یه منبع معرفی کردیم برای این بحث که به توان کارگشا باشه برای دوستان. دو تا منبع عهده، یعنی عهد از عهده به عهده رو بیاریم، عهده دو طرف است، این میتونه با عقد هم معنا بشه. دو تعهد از دو طرف، دو تعهد متقابل که در عقد هم این اتفاق میفته، باید بیفته. پس در حقیقت ما سه تا بحث کلان اینجا داریم. در هر عقدی یکی حقیقت عقد. عقد ماهیتش چیه؟ یعنی چیستی عقد. یکی ارکان عقد و یکی هم شرایط عقد. خب در اینجا نسبت به حقیقت عقد، همون بحث عهد و معاهده پیش اومد که اشاره کردید. حالا این رو چرا داریم مطرح میکنیم؟ چون بعضی از فقها یا خیلی از فقها یا اکثر فقها وقتی وارد عقد میشن، عقد را مساوی با صیغه ایجاب و قبول قرار میدن. یعنی وقتی میگن عقد نکاح یعنی زوجت و قبلت، یا عقد بعت و اشتریت، میگه این عقده، انشاء هم باید باشه به قصد انشاء نه اخبار. عقد را این چنین معنا کردن. برخی دیگر گفتن آیا واقعا عقد یعنی همین تلفظ و انشاء این دو مفهومه، یا نه این انشاء و تلفظ ابراز داره میده و تلفظ ابراز داره میده، یعنی مبرزه و داره اون یک امر باطنی دیگری که حالا اون اراده است یا رضایتمندیه. صرف رضایتمندی اگر باشه چگونه خواهد بود؟ اگر فراتر از رضایتمندی باشه، یعنی اراده و عزم باشه بر این که این معامله را انجام بده، این چیز را بخرد و اون مال را پرداخت کنه، یا این مثلا رابطه زوجیت را انشاء کند، اراده کند رابطه زوجیت را و اون هم قبول کند، و الفاظ اظهار کننده اون اراده باشند، که اینجا این بحث خواهد اومد. پس اگر این اراده به غیر لفظ ابراز بشه آیا کافیه یا نه، آیا مجزیه یا نه، که اینجا بحث معاطات مثلا عنوان میشه، که معاطات در معاملات در بیع یا معاطات در نکاح مطرح شده به این خاطر. خب این یه بحثیه که حالا بعدا انشاءالله مفصل درش وارد خواهیم شد، که حقیقت عقد و اون عناصر اصلی تبیین کننده و تعیین کننده عقد چی هستند به طور دقیق با ادله، که در عقد نکاح اگر بخواهیم ما قائل بشیم که عقد نکاح لازم است، به چه معنا عقد نکاح لازم است؟ چه چیزی باید در این زوجتو و قبلتو باید فراهم بشه؟ چون ممکنه یکی این لفظ رو به کار بگیره و به تعبیر فقهای ما لاغی باشه، لغو یا شوخی، جدی نبوده، شوخی کرده، و ازم خدمت شما یا به هر انگیزه دیگر جز خود اون انگیزه های دیگر داره این رو مطرح میکنه، آیا به صرف گفتن این لفظ این منعقد میشه، این منعقد میشه این عقد، یا اصلا منعقد نمیشه این عقد؟ خب این باید بحث بشه. پس باید تمام نکات یا تمام اون اجزایی که باید در کنار هم جمع بشن تا این عقد عقد بر او صدق کنه، و در نتیجه رابطه میانه اون چه که مقدم عقده با آن چه که مبرز این عقد هست، اینها را ما باید بتونیم از هم تفکیک کنیم، یا بگیم نه قابل تفکیک نیستن. این یه بحث که خواهیم داشت، ولذا داریم روی بحث این که عقد عهد است، عهد یک طرف است، عهد دو طرف است، و به این ترتیب این در این عهد چه نکاتی باید مطرح باشه، این انشاءالله در یک بحث بعدی مفصل ورود میکنیم. اما ارکان عقد، حالا عقد به هر معنایی که بود، سه تا رکن داره، یعنی عقل متقوم است به سه عنصر اصلی. اینطوری فرمودن آیه هاشمی رحمت الله علیه استاد بزرگوارمون که یک رکن اول اراده عقدیه، همونی که اسمش عقد گذاشتیم گفتیم بعد میخوایم بحثش کنیم، اراده عقدیه یا عقد رکن اول عقده که اینو باید تبیین میکردیم. حالا انشاء رضا، اراده باطنی و چیزهای دیگر که خواهیم گفت. رکن دوم اهلیت متعاقدین. متعاقدین اگه زوج و زوجه باشن، مرد و زنی باشن که میخوان رابطه زوجیت ایجاد کنن، باید اهلیت داشته باشن برای این عقد. اگر اهلیت نداشته باشن، صغیر باشن، سفیه باشن و امثال اینها، آیا این عقدی متحقق میشود یا نه اگر اهلیت نداشته باشن؟ پس اهلیت متعاقدین برای عقد هم میشه یک رکن دوم. و رکن سوم محل یا موضوع عقد. میگه موضوع عقد ازدواجه، موضوع عقد بیعه. این چینشی که جناب آیت الله هاشمی انجام دادن، به نظر این کمترین، ما اگر بخوایم فنی تر بحث کنیم، شبیه این دوستانی که میان پایان نامه میگیرن و بعد یه عنوانی را در پایان نامشون که میاد شروع میکنن به مفهوم شناسی، از کلمه اول شروع میکنه. مثلا موضوعی داشتیم ارزیابی سبک تفسیر تنزیلی موضوعی، شروع میکنه کلید واژه اول ارزیابی، کلید واژه دوم سبک، کلید واژه سوم تفسیر، کلید واژه چهارم تنزیلی، کلید واژه پنجم موضوعی. کلی مفاهیم جدا جدا مطرح میکنه، بعد میخواد اینا رو ترکیب کنه، گیر میکنه. میگیم آه شما از مضاف و مضاف الیه دارید، مضاف تعریفش از مضاف الیه میگیره. شما باید وقتی میگید غلام زید، اول زید معرفی کن تا غلامش معلوم بشه کیه. شما بیا بگو مثلا تفسیر تنزیلی چیه یا تفسیر موضوعی چیه، بعد بگو خب سبک تفسیر تنزیلی یعنی چی، بعد بگو ارزیابی این سبک یعنی چی. حالا اینجا به این روشی که آیت الله هاشمی میگفتن عقد و اهلیت و موضوع، به نظر بنده میرسه برعکس ما باید بکنیم برای اینکه فنی تر باشه. چون هر چیزی، آقا ما میخواییم الان ترال ارزیابی کنیم، ارزیابی طلا یا وزن طلا با وزن مثلا سیب زمینی دو جور ترازو دارن، درست؟ کیلوه، درسته؟ پس باید اول موضوع مشخص باشه. یعنی بگیم ما موضوع، یعنی بگیم ما موضوع عقدمون چیه؟ بیع یا نکاحه؟ موضوع عقدمون ازدواجه یا موضوع مثلا فرض کنیم عقدمون وطی مشروع، نکاح یعنی وطی مشروع، یا زوجیته که میتونه فراتر از بحث وطی مشروع باشه. اگر زوجیت شد وطی هم مشروع میشه، اما هر وطی مشروعی ممکنه زوجیت نباشه، مثل تحلیل یا مثل اون نکاح عمه، یا مثل بعضی هم ممکنه عقد موقت رو هم بگن که آقا در عقد موقت زوجیتی به اون صورت حاصل نمیشه. ممکنه هم بعضی هم بگن نه زوجیته ولی محدوده. خب پس ما باید محل عقد یا موضوع عقد را اول مشخص کنیم. بر اساس تشخیص موضوع عقد که چی باشه، میگیم ازدواج. میگیم خب کیا میتونن ازدواج کنن؟ اهلیت متعاقدین بعد از فهم اون موضوع. و ما این کار کردیم تو بحث فقه نکاح، اگر دوستان قبلا درسای قبلی یادشون باشه، یا بحث فقه خانواده، گفتیم اما خانواده ببینیم چیه، بعد بیایم بگیم خیلی خب نظام خانواده چیه یا احکام خانواده چیه. باید اون مضاف الیه رو اول ما بفهمیم، که اینجا هم میگیم ازدواج، یا میگیم زوجیت، یا میگیم وقت، یا میگیم هر چیز دیگری که شما در عقد میخواهید به عنوان موضوع بیارید، اول اون تبیین بشه، بعد اساس تبیین اون بگیم خیلی خوب چه کسانی اهلیت دارن برای این ازدواج، بر اساس اون اراده عقدی شکل میگیره که چه جور اراده ای میتونه در اینجا تحقق پیدا کنه. ولذا این میشه برعکس، یعنی سوم میشه اول، دوم سر جاشه، و اون اول میشه سوم، و اون اول میشه سوم، از لحاظ ترتیب فنی، تا بعد بتونیم راجع به اون رضا و تابق و تقابضی که اونجا در عقد مطرحه، اونجا هر چیزی، آیا تقابض در نکاح چجوریه، در مثلا فرض کنید در خرید و فروش مشخص تقابض چجوریه، اما در ازدواج تقابض اگر باشه به چه شکل باید باشه، متناسب با اون موضوع خواهد بود. پس از یه بحث خیلی خیلی کلی میاییم پایین به یک بحث بر اساس موضوع خاص، میاییم اهلیت متعاقدنش هم مشخص میکنیم، بعد اون عقد لازم رو هم بر اون اساس میاییم، خصوصیات و ریز کاریش هم بتونیم به دست بیاریم. این چیزی که به ذهن اومده که ما میتوانیم در اینجا یک تحولی در این بحث داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.